أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نسیان طمأنینه در رکوع بود. مرحوم آقای خویی فرمودن که اصل طمأنینه رو فراموش کنه نمازش باطله، چون اخلال به شرط شرعی رکوع مشمول حدیث لا تعاد نیست. و اگر فراموش کنه طمأنینه رو در حال ذکر واجب قبل از رکوع باشه تدارک، قبل از رفع رأس از رکوع باشه تدارک میکنه، بعدش باشه حدیث لا تعاد جاریه، چون این دیگر شرط رکوع، شرط ذکر واجب است که در حال رکوع شرعی ادا بشود. آقای سیستانی فرمودن که خب طمأنینه بر فرض شرط شرعی رکوع باشه، اخلال به شرایط شرعی رکوع مشمول حدیث لا تعاده، مستثنا رکوع عرفی است که حدیث لا تعاد جاری نمی شود در آن. رکوع عرفی آمد کافی است برای جریان حدیث لا تعاد. بلکه ما به ذیل حدیث لا تعاد توسل می کنیم نسبت به خود رکوع، میگیم رکوع فریضتان، نه اینکه میگیم از صلات و فریضتان و لا تعاد و صلات الا من خلف، میگیم رکوع فریضتان، شرط شرعی آن که طمأنینه باشد در قرآن که نیامده میشه سنت، اخلال به این سنت ناقض رکوع نیست. میدونید ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش در سجده ظاهر میشه. سجده واحده از نظر آقای سیستانی فریضه است، چون در قرآن آمده ولو رکن نیست. فرق است بین فریضه ما قدره الله فی الکتاب الکریم و بین رکن که یبطل الصلاة بترکه ولو سهوا. سجده واحده فریضه است، سر از سجده واحده برداشتی ملتفت شدی که این سجده واحده همراه با طمأنینه نبوده، یه همون مثالی که در علمه مطرح شد، یک آن سرش خورد به مر برگشت، خب این سجده محقق شده، بگیم طمأنینه در اون نیست نباشد، از سنت ها لا تنقض الفریضه. میگن آقا اگر ما در اثناء ذکر واجب طمأنینمون حالا سهوان یا استرانن مختل شد، شما مثل آقای خویی میگید اعاده کنیم ذکر واجب را، ایشون میگه نه، ما که گفتیم استقرار و طمأنینه یک واجب مستقلی است، ربطی به اون ذکر نداره. واجب است کسی که رکوع میرود از هنگام رکوع تا هنگام سر از رکوع برداشتن استقرار بدن داشته باشد. شما سهواً استراراً این واجب رو ترک کردید، لزومی نداره از ذکر واجب را تکرار کنید، چون شرط ذکر واجب طمأنینه نیست، یک واجب مستقلی است. در نماز استمرار طمأنینه از هنگام احداث رکوع تا زمان رفع رأس از رکوع. مرحوم آقای حائری در کتاب الصلاة صفحه 225 فرمودن به نظر ما طمأنینه اصلا شرط رکوع نیست، شرط صلاته. چرا؟ برای اینکه این روایات رکوع رو نگاه کنید، سعیه زراره این همه آداب رکوع گفت، یک بار سخن از لزوم استقرار در حال رکوع مطرح نشد. بله سعیه بکر ابن محمد عزدی داره که و ازارک افلیت مکن، ولی تو روایات مفصله دیگر آداب رکوع رو گفتن، آداب سجود رو گفتن، یک بار نگفتن استقرار بدنتان فراموش نشود. و نزا شرط رکوع نیست، شرط نماز. وقتی شرط نماز شد مشکل حله. سر از رکوع برداشتی یادت اومد که اصلا استقرار بدن نداشتی در حال رکوع، اخلال به شرط شرعی رکوع نکردی. اگر اخلال به شرط شرعی رکوع کرده بودی، من قبل از فوت محل تدارک رکوع میگفتم تدارک کن رکوع را. اون رکوع اول میشد جعل و سابقه زیادتن، اونم مبتل نبود. بعد از مضی محل تدارک، بعد از دخول در سجده ثانی اگر ملتفت می شدی می گفتم نمازت باطل است، چون اخلال کردی به شرط شرعی رکوع، تدارک هم ممکن نیست و مشمول حدیث لاتعاد نیست. اما شما طبق این بیان ما اخلال کردی به شرط صلات، شرط صلات رفتی به شرط رکوع ندارن. مثل ستر عورت، کسی بعد از نماز یا بعد از سر از رکوع برداشتن فرض کنید دید که موقع رکوع عورتش منکشف بوده، نمازش صحیح، حدیث لاتعاد میگیردش، چون شرط رکوع مختل نشد، ستر عورت شرط صلاته. برای ما مشکلی نداره. بله اگر احتمال بدیم تو معنی شرط و رکوعه، کار خراب میشه. چون آخر بس گفته ما استثارمون اینه که تو معنی شرط صلاته نه شرط رکوع. ولی اگر احتمال بدیم تو معنی شرط رکوع باشه، اون وقت حتی طمأنینه در حال ذکر واجبم اگر سهواً ترک بشه مشکل پیدا میکنیم، چون احتمال میدیم شرط شرعی رکوع طمأنینه و استمرار طمأنینه است تا آخر ذکر واجب، همونطور که در منتها ادعای اجماع بر این مطلب کرده است که طمأنینه الی ان یأتی به ذکر واجب. اگر این احتمال رو بدیم، وقت این نماز محکوم به بطلان هست اگر بعد از دخول در سجده ثانی متوجه بشید. چرا؟ برای اینکه طمأنینه واجب بود. حالا نمیدونیم طمأنینه شرط رکوع بود یا شرط نماز، بلکه شرط بود. اگر شرط رکوع حدیث لاتعاد جاری نیست، اگر شرط نماز حدیث لاتعاد جاری است، میشه شبهه مصداقیه جریان حدیث لاتعاد. و اگر بعد از رفع رأس از رکوع ملتفت بشوید و ترک طمأنینه نسیانن، خب اونجا هم به لاتعاد نمیشه تمسک کرد. بله عرض کردم آیه حائری معتقده که رکوعی که مستثناست رکوع شرعی است. ما مثل آی سیستانی، آی تبریزی میگه مستثنا رکوع عرفی است و لذا بعد از رفع رأس از رکوع ملتفت بشوید به نسیان طمأنینه، شما اخلال به رکوع عرفی نکردید و حدیث لا تعاد جاری است و نماز شما را تصحیح میکنند. مرحوم آقای حائری معتقد اگر شرط شرعی رکوع باشه حدیث لا تعاد جاری نیست. استظهارش در نهایت اینه که شرط شرعی رکوع نیست، ولیکن میگه اگر شک بکنیم که شرط شرعی رکوع هست یا نیست چه بکنیم؟ بعد از دخول در سجده ثانیه که نماز محکوم به بطلان، چون شبه مساقی حدیث لا تعاد میشه دیگه، اطلاق ازارک افلی تمکن، ازارک افلی تمکن دلیل آیه حائری است. منتها نمیگه شرط رکوع یا فرض، این مجمله، نمیگه شرط رکوع یا شرط نماز. بله نه، ایشون میگه اطلاق دارد نسبت به حال نسیان، ارشاد به شرطیت، اما نمیدونیم شرط نماز یا شرط رکوع. استظهار اخیر ایشان اینه که سکوت در روایات مفصله بیان آداب رکوع کشف میکنه که شرط رکوع نیست، ولی اگر این سکوت نبود ما شک میکردیم که شرط رکوع است یا شرط صلات. حدیث لا تعاد دیگه جاری نبود چون شبه مصداقی شرط رکوع میشد. بعد از دخول در سجده ثانیه نماز محکوم به بطلان بود. قبل از دخول در سجده ثانیه، مثلا در حال قیام بعد از رفع رأس از رکوع اگر ملتفت بشود فراموش کرده از طمأنینه را، علم اجمالی حاصل میشه که یا طمأنینه شرط رکوعه پس واجب است تدارک رکوع به نظر ایشان، چون با این تدارک رکوع اون رکوع اول میشود زیاده، جعل و سابق زیادتن مبطل نیست. اگر طمأنینه شرط نماز، اتیان به رکوع ثانی مبطل نماز است، چون زیاده فل صلات و لذا فرموده احتیاط این هست که این نماز رو تمام کنه از نو اعاده کنه. بعد البته احتمال میده که براءت از شرطیت طمأنینه در رکوع این علم اجمالی رو منحل کنه، بگه اون رکوع اول صحیحه و لذا تدارکش میشه زیاده. ولی در تقریرات مرحوم آشتیانی گفته خب براءت از شرطیت رکوع با براءت از شرطیت صلات تعارض میکنه. بعد استثاب میکنیم بقاء وجوب رکوع را با او علم اجمالی رو میخواد منحل کنه، که میگه استثاب میکنیم بقاء وجوب رکوع را، یک بار دیگر رکوع بکند دیگه وارد جزئیاتی میشه که نیازی به طرح اونها نیست. ما عرضمون اینه که انصافاً ظاهر ادله اینه که شرط رکوع ازارک عهدکم فلیتمکن. این که ایشون میگن روایات در آداب رکوع مثل سعیه زراره که راجب آداب رکوع بود از استقرار و طمأنینه حرف نزد، خب این که بالاخره چه طمأنینه شرط صلات باشه چه شرط رکوع؟ شرط صلات فی جمیع الاحوال که نیست، شرط صلات است فی بعض الاحوال، در رکوع، در قیام، در سجود، در تشهد، هیچ کدام از اینها رو نگفت. نگفتن شاید به خاطر این بود که وقتی امام لوازم عرفی طمأنینه رو گفت اونم استفاده میشه، و تمکن راحتی که من رکبتک، آخرش میگه و اقم صلبک، رو همون روایت در ذهن من است، و مد عنقک، چون که صد آمد نود هم پیش ماست دیگه، بیشتر از این چی بگن امام دیگه، معلوم میشه طمأنینه لازم بوده و شاید در ارتکاز شیعه لزوم طمأنینه از واضحات بوده، مطالبی رو گفتن که مردم نیاز به شنیدنش داشتن. خب پس ما نمیتونیم در مقابل ظهور سید بکر ابن محمد ازدی بنابر اینکه ارشاد به شرطیت طمأنینه باشه و ازاره که احد و فلیت مکن بیاییم قرینه برخلاف ذکر کنیم. ظاهر این شرطیت تمکن است در رکوع، ولی ما عرضمون اینه که حدیث لا تعاد اخلال به شرایط شرعی رکوع رو هم شامل میشه. اگر استدلال به ذیل صحیح بکر ابن محمد ازدی بکنیم که و اذا رفع رأسه من السجده ای السجده ثانیه فلیلبث حتی یسکن، خب بعید نیست اونم ظاهرش ارشاد به شرطیت اطمینان باشه در جلوس بعد سجدتین. متفاهم مفهومه که طمأنینه در رکوع و سجود لازم هست، چون شرط صلات عرفاً باید جمعی آنات صلات رو شامل شه، حتی آنات متخلله، و این که بگیم طمأنینه شرط صلات اصلا عرفی نیست. ستر عورت شرط صلات عرفیه، طهارت استقبال قبله شرط صلات عرفیه، اما این که طمأنینه شرط صلاته، آخه نماز که همیشه ما طمأنینه نیست که به رکوع میری، به سجود میری، از سجود برمیخیزی، قیام میکنی، این چه شرط صلاتیه که در انتقال از یک فعلی به یک فعل دیگر در نماز طمأنینه مطرح نیست؟ خب این منشأ استظهار میشه که طمأنینه شرط رکوعه. خب از این بس بگذاریم. آی سیستانی هم که عرض کردیم معتقدن که خود رکوع فریضه است، خود سجده فریضه است، خیلی راحت تر میتونن نظرشون رو اعمال کنن که از سنت و لا تنقض الفریضه. منتها یه مطالبی فرمودن اینجا بد نیست متعرض بشیم. فرمودن ممکنه کسی بگه اون صحیحه که میگفت نقره که نقره الغراب، میخواد بگه که رکوع بی طمأنینه شرعن رکوع نیست، حاکم است و شارع است نسبت به دلیل رکوع، فرق میکنه با سایر شرایط رکوع و سجود. شارع در اینجا کنه میگه من لم یطمئن نفی رکوعی فلیس براکه، این حاکم بر حدیث لا تعاد هم میشه دیگه، اون میگه که خب اگر لیس براکه پس اخلا به رکوع دیگه. گفته میشه که خود این ولو ما تعالی هازا لیموتن علی غیر دینی هم ظاهرش این که یعنی تاریخ الصلات میمیره. آی سیستانی جواب دادن، فرمودن که اولا در یک روایت صحیح دیگر زراره تعبیر اینجور اومده، دخل رجل مسجدا فیه رسول الله صلی الله علیه و آله فخفف سجوده، مثل یه پیامبر رو نشناخت، دخل مسجدا، مسجد خود پیامبر هم نبود، خیلی ها نمیشناختن پیامبر، بلیزا وقتی وارد می شدن گفتن ایکم محمد صلی الله علیه و آله. فخفف سجوده، خبر نداشت که پیغمبر داره نگاش میکنه. فخفف سجوده دون ما ینبغی، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله نقره که نقر الغراب. خب این اصلا مربوط به رکوع نیست، مربوط به سجوده. سریع سجود کرد، رفتی به تومانینه نده. علاوه بر این که خود نقره مناسب با سجوده، نقره غراب نک میزنه به زمین، از اینها گذشته. آها، حتی اگر میگم من لم یطمئن فی رکوعی فلیس براکه، این ظاهرش ارشاد به شرطیت رکوعه، نه اینکه بخواد حاکم باشه حتی بر حدیث لا تعاد. عرفی نیست این حرف، که انصافا مطلب درستی است. بعد ایشون یه روایت دیگه هم مطرح میکنن، سعیه منصور، شخصی میگه انی نسیت القراءه، خود این منصور ابن عازم میگه انی نسیت القراءه، فقال الیس اتممت الرکوع و السجود، قلت بلا، قال قد تم الصلاه. گفته میشه ببینید امام برای اینکه حدیث لا تعاد جاری کنه گفت اتمام رکوع و سجود کردی، یعنی اتیان به رکوع تام کردی، اتیان به سجود تام کردی تا من حدیث لا تعاد برای جاری کنم. او گفت بله، حضرت حدیث لا تعاد جاری کرد. خب این کسی که ترک کرده رکوع شرعی را، ترک کرده رکوع با تومنی را، رکوع تام را ترک کرده، یعنی حدیث لا تعاد برای او جاری نیست. آقای سیستانی میفرمان که نه، ظاهر اتممتر رکوع یعنی اتیان به رکوع در جمیع رکعات، یعنی رکوعت ناقص نیست که توی رکعت رکوع بیاری توی رکعت نیاری. گفت نه، نه اینکه آیا رکوع تام یعنی رکوع واجد شرایط شرعی آوردی یا نه، اگه نیاوردی بهم بگو تا حدیث لا تعاد برای جاری نکنم. خب خود آقای سیستانی نظرشونی که ظاهر ادله به لحاظ مجموع اینه که طمأنینه شرط رکوعه، ولیکن با اون توضیحی که داده شد شرط رکوع نه این که به این معنا که واجب است از ابتداء رکوع تا آخر رکوع مطمئن باشی، به این معنا شرط رکوعه. شرط ذکر واجب نیستا، ولذا ایشون مصره اگر سبحان ربی العظیم و به حمده گفتی حولت هم بدن، یا خودت حواست نباشه تکون بدی خودتو، از رکوع هم سر بر نداشتی، آی خویی میگه تدارک کن، آی سنان میگه نخیر لا یجب التدارک والله العالم، برو نمازت رو ادامه بده به گردن من. خب ما استثارمون موافق استثار آقای خویی بود، استثارمون این بود که شرط ذکر واجب اینه که در حال رکوع مأمورون به باشه، ولذا شما ذکر واجب رو تخلف کردی، اگر از رکوع سر برداری خب حدیث لا تعاد میگه. بله بیان خودمو ما عرض کردیم اذا رکعه فلیتمکن، بنابراین که ارشاد به شرطیت استقرار باشه در رکوع، اون روایت هم که میگه سبح فی رکوعک زایش رکوع مأمورون بهه. این خلاف ظاهره که شما فرمایید که یک آن تمکن کافیست برای یک عمر رکوع بی تمکن، یعنی یک آن رکوع تمکن در رکوع، یعنی نیم ساعت رکوع میکنی، هی عرض شود که خدمتتون که یمینن و شمالن خودتو تکون میدی، بگیم این رکوع مأمور به دیگه، چون صرف آدابش، آداب رکوع اینه که یه لحظه طمأنینه داشته باشی، بعدش به مقدار ذکر واجب ظاهرش اینه که به مقدار ذکر واجب که میگه سب به ویروگو یک مقدار ذکر واجب هم تو معنی داشتیم
یک آنو نمیپذیره، به اندازه
ارتکاز میگیم تمکن واجب. نه، اینی هم که آقای سیستانی فرموده در حال سکوتم، در حال سکوتم تمکن داشته باش، استقرار و طمأنینه داشته باش در حال سکوت. نه واقعا انصافا از این روایت اونو نمیفهمم.
تمکن شرط او بقاء التمکن شرط ان كان الحدوث فبع حدوث الركوع
التمكن في حال الذكر الواجب این شرط ذکر واجب است و صرف الوجود تمکن در رکوع شرط رکوع است. صرف الوجود تمکن در رکوع شرط رکوع است و تمکن در حال ذکر واجب هم شرط ذکر واجب است. ظاهر ادله اینه. خب دیگه حالا استظهار پدر و مادر نداره دیگه، چه کار کنیم؟ خب الرابع رفع الرأس منه حتی ینتسب قائما. آی صاحب عرفه خدا رحمتت کنه، آخه این جز واجبات رکوعه، پس یه باید که بگو الخامس از سجود و بعد رکوع. خب رفع الرأس منه حتی ینتسب قائما چه ربطی داره به رکوع؟ بعد از رکوع واجب است رفع الرأس من الرکوع. فلو سجد قبل ذالک آمدن بطلت الصلاه. خب رفع الرأس منه حتی ینتسب قائما، خب دلیلش روایاتی هست از جمله همین سعیه بکر ابن محمد ازدی و برخی روایات دیگر. حالا یکی از روایات روایت ابی بصیر هست، اذا رفعت رأسک من الرکوع فاقم صلبک حتی ترجم مفاصلک. خب گفته میشه که از این استفاده میشه، هم رفع رأس من الرکوع لازم است و هم اقامت و صلب در هنگام در بعد از رفع رأس لازم است. سند اینم خوبه، سندش اینه، داوود الخندقی عن ابی بصیر. داوود خندقی داوود ابن ضربیه، داوود ابن ضربی ابو سلیمان الخندقی. نجاشی میگه روا عن ابی عبدالله علیه السلام ذکره ابن عقده. خود ذکره ابن عقده دیگه چیه؟ علامه و ابن داوود میگن نجاشی گفته ثقتون ذکره ابن عقده، انه ثقتون ذکره ابن عقده. این معلوم میشه این نسخه رجال نجاشی که به دست ما رسیده ثقت داره و یساعد الاعتبار. آخه چیشی به ذکره ابن عقده؟ این که معلومه که داوود ابن ضربی از اصحاب امام علیه السلام بوده. حالا به هر حال هم علامه میگه هم ابن داوود میگه که ثقتون ذکره ابن عقده. و علاوه بر این که شیخ مفید هم در ارشاد الارشاد گفته که روا امامت بر امام علیه السلام را و اینها از خواسته امام و ثقات امام بودند. این هم هست. ابن ابی عمیر هم از داوود ابن ضربی نقل میکنه و این داوود ابن ضربی از اجلا هست، همونیه که اومد خدمت امام علیه السلام. داوود رقی میگه من از امام قبلش پرسیده بودم وضو چجوره، فرمود یه بار واجبه، دوبار جائزه، سه بار بدعته، و من توزد اصلاتن فلا صلات له. میگه داوود ابن ضربی اومد سوال کرد از وضو، از ظرف همون توزد سلاسن سلاسا من نقصن و فلا صلات له. داوود رقی میگه که شیطان سراغم آمد. چطور میشه آقا امام به من میگه یک بار سه بار بشور که از کسی نمازش باطل است در وضو؟ به داوود ابن ضربی میگه اگر سه بار نشورد کسی نمازش باطل است؟ میگه امام نگاه به من کرد، فرمود است کن یا داوود، هازا هول کفر او ضرب الاعناق. یعنی بحث جانه. میگه داوود ابن ضربی همسایه باقی بود که منصور دوانقی در اونجا ساکن میشد. رفته بودن به منصور دوانقی گفته بودن که این داوود ابن ضروی رافضیه، گاهی میره به ملاقات امام صادق علیه السلام. منصور دوانقی گفته بود که من میفهمم چطور کشف کنم که این رافضیه یا رافضی نیست. فرق رافضه با غیر رافضه در وضوعه. منم میرم بالای پشت بام یه جا مخفی میشم، موقعی که وضو میگیره میبینم چجور وضو میگیره، اونم طبق توزع سلاسن سلاسن وضو گرفت. بعد منصور دوانقی فرستاد سراغش، گفت بیا. گفت وقتی وارد بر منصور دوانقی شدم، گفت اهلا و سهلا رحب بی. گفت عجب حرفای باطلی راجع به تو میزنن، ولی من دیدم نه، تو وضو که گرفتی مثل ما وضو گرفتی، مثل رافضه وضو نگرفتی، ما رو حلال کن. گفت حلال نوش جانت باشه. فامر له به 100,000 درهم، 100,000 درهم هم یعنی 10 برابر دیه یک انسان کامل بهش داد. رزقنا الله و ایاکم. فقال داوود الرقی التقیت انا، میگه بعد داوود ابن ضروی رو پیش امام صادق علیه السلام دیدم، داوود گفت که قد حقنت دماء انا فی دار الدنیا و نرجو ان ندخل بیمنک و برکتک الجنه. امام صادق فرمود فعل الله ذلک بک و به اخوانک من جمیع المؤمنین. بعد فرمود لهذا افتیتو داوود رقی. حالا فهمیدی من چرا به او گفتم توزع سلاسن سلاسا؟ لانه کان قد اشرف علی القدم من ید هذا العدوم. یا داوود ابن ضروی توزع مثلا مثلا، از این به بعد دیگه برو وضوع شیعی بگیر. خب بگذاریم. پس راجع به رفع الرأس، رفع الرأس واجبه، اما اقامت الصلب، اقامت الصلب کم این روایت میگفت واجبه. و خود سیه بکر ابن محمد عزی هم میگه و اذا رفع رأسه فلیعتدل. اعتدال همون اقامت الصلبه، اما طمأنینه در حال قیام بعد رکوع دلیل خاصی ما برش پیدا نکردیم، همون تعدی بکنیم از اون فلیلبس حتی یسکن. این هم راجع به این مطلب. حالا بحث یک نکته است بگم، آیا واجب رفع الرأس من الرکوع یا قیام بعد الرکوع؟ چطور؟ اگر بگیم واجب رفع الرأس بعد الرکوع، شما فراموش کردی قبل از این که سر به سجده بگذاری، یا حتی بالاتر قبل از این که سر به سجده دوم بگذاری یادت اومد که رفع الرأس نکردی. اگر واجب رفع الرأس من الرکوع دیگه فسیف زیعت لبن شد، الان برگردی دیگه رفع الرأس من الرکوع نیست. ولی اگر واجب قیام بعد الرکوع باشه، میتونی قیام بعد الرکوع بکنی، چون بعد ولو بنفصالن. ثمره دوم، عمدن کسی بعد از رکوع میشینه، پولش افتاده زمین، همون 100,000 درهم که منصور دوارقی داد یه بخشیش به شما رسید، فرض کن افتاده از زیب شما زمین، خم میشی اون رو برمیداری، میشینی زمین رو برمیداری بعد قیام میکنی. اگر بگیم واجب قیام بعد رکوع حاصل شده، ولی اگر بگیم قیام نه، رأس و رفع و رأس من رکوع واجبه، این مبطل نمازه. خب اینجا چه باید کرد؟ آی خویی آی حائری استثناءشون که نه، رفع و رأس من القیام واجبه، چون داره اذا رفع رأسه. ولی واقعا روشن نیست اینا ظهور داشته باشه در عنوان وجوب و رأس رفع رأس بعد الرکوع. یا وجوب و رفع رأس من از سجود، نه انصافا مجمله. و وقتی مجمل شد علم اجمالی تشکیل میشه، بحث رو خط کنیم به علم اجمالی که خلاصه یادتون بمونه. یا واجب است رفع الرأس من الرکوع، پس حق ندارم عمدن بنشینم بعد از رکوع بعد برخیزم، یا واجب است قیام بعد از رکوع که ثمرش این است که کسی که فراموش کند، اگر واجب است قیام بعد از رکوع، اگر واجب باشه ثمره یعنی منجزیت این اثرش اینه، اگر فراموش کند رفع رأس من الرکوع را واجب است، هنوز محلش باقی است که قیام بعد الرکوع را انجام بدهد. و لذا مقتضای منجزیت علم اجمالی احتیاطه تا متمکنی ملتفتی رفع رأس من الرکوع کن. اگر فراموش کردین نشستی ملتفت شدی رفع رأس من الرکوع نکردی، احتیاطاً قیام بعد الرکوع بکن، این مقتضای منجزیت علم اجمالیه. اما اگر بعد از سجده دخول در سجده اولا ملتفت شدی، حکم مشکل میشه. احتیاط اینه این نماز رو تمام یا باطل کنی یه نماز دیگه بخونی، اگه خیلی میخوای احتیاط کنی اتمام کن بعد نماز را اعاده کن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة ودعاءنا به مستجابا، والحمد لله رب العالمين.